من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يدي بساحة قدسي حضرت أبا عبد الله ويران وفادارشون و اهل بیت مطهرشون صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفتگویی که در این مباحث گذشته پیگیری میکردیم، بحث در مورد ضرورت دین بود. ما این بحث را ابتدا از علم حصولی و ذهنی شروع کردیم و بعد به علم حضوری و فطری منتهی شد. به عبارت دیگه، ما دو دست علم داریم: علم حصولی که خودش دو ساحت داره، ساحت اموری که نیاز به اثبات داره، نه چندان روشنه، که خود اینها درجات داره، بعضیاش خیلی روشن‌تره، بعضیاش خیلی مبهم‌تره، بنابراین بر عقول و اذهان زیادی پوشیده است و به خاطر رفعتش از عقل متعارف ممکنه خیلی وقتا بر عموم علما هم پوشیده باشه دیگه، مثل بعضی از حقایق بلند مبدأ و معاد که اینا از حیث نظری واقعا دشوار دیگه. یه بار عرض کردم مثلا تفاوت مشیت و اراده، مثلا می فهمد که من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، برای اون چیزی که می خواهد بدهد مشیت رو به کار برده، برای کسی که میخواهد اون شیء را بهش اعطا کنه اراده رو به کار برده. البته تفاوت‌هایی در مشیت و اراده توسط لغویین گفته شده که لا یسمن و لا یغنی من جوع، توسط بعضی از اهل معرفت هم گفته شده که وقتی که آدم اونها رو نگاه میکنه میبینه با اصطلاح قرآنی منطبق نیست. خب خود این مسئله یک در روایت هم آمده بحث مشیت و اراده، ولی آنچه در روایت هم آمده با آیه ظاهرا منطبق نیست. یه بار دیگه عرض کردم گاهی وقتا اصطلاح روایات با اصطلاح مستقر در آیات متفاوته، بنابراین این که روایت یک معنایی کرده یک موضوعی رو و اصطلاحی رو، این نباید رهزن بشه بگیم در قرآن هم حتما به همین معناست، که مثالش رو راجع به رسول و نبی گفتیم. در روایات می‌فهمد رسول و نبی دو ساحت عموم و خصوص مطلقه، یعنی هر رسولی نبی هست اما هر نبی یه رسول نیست. مثلا 124 هزار نبی داریم که از این بین 313 تاشون رسولن. این اصطلاح با اصطلاح قرآن منطبق نیست. به همین خاطر که مفسرینی که به روایات توجه داشتن در فهم آیه‌ای که می‌فهمد و کان رسولا نبیاً دچار یک مشکلی شدن، چون اگر رسول اعم از اخص از نبی باشه، وقتی که گفت رسول حتما در دلش نبی آوردن، نبی دیگه لغو میشه بعدش. بعد اون وقت دیگه موارد دیگه گفتن، مثلا از جمله این که این به معنای لغویه یا حرفای دیگه که در توجیه این اشکال گفته شده. به هر صورت حالا ما این بحث رو قبلا فکر میکنم بحث نبی و رسول در قرآن و روایات رو در یه جلسه مفصل گفتگو کردیم. بگذاریم. قرض این که آنچه از مشیت و اراده مثلا در روایات توضیح داده شده، یه صلوات خط بفهمیم. آنچه از رسول و آنچه از مشیت و اراده در روایت توضیح داده شده، مثلا گفت فرمودن ان الله علم ف، اگه درست یادم بیا فشاء فاراد، یه همچی تعبیری، یک ترتب مرتبه‌ای بر این سه ساحت توضیح دادن. البته مطلب حقیه، الا اینکه در همون مطلب حقیه که در مورد رسول توضیح دادن و نبی. در قرآن یک مسئله دیگه ای رو شاید بخواد تذکر بده با این مسئله. یعنی باید چه بزنین؟ علم سم شا سم ارار دست ان الله علم فشاء فاراد. آها بدین زحمت. این در روایت باب معارفه. دو سه تا روایت با نزدیک به این معنا داریم که از نحوه علم خداوند که از حضرت سوال کردن، حضرت فرمودن که قال علم و شاء، در روایت دیگه فشاء فاراده، یعنی اینا تو این روایت نسبت به هم ترتبی نداره، در روایت دیگه با ترتب ذکر شده، یعنی مترتب بر علم. البته ترتب زمانی نیست، مشیت و و اراده فرع بر مشیت میشه و مترتب بر مشیت. بعد پشت سر اراده و قدر و قضا. خب در جای دیگه داریم قضا پشت سر قضا میشه تقدیر. در این روایت و روایت مشابهش میفهمند فقط در فقضا، در حالی که ما میدانیم که تقدیر بر چی فرع بر چیه؟ فرع بر قضا. یعنی اول باید چارچوب کلی مشخص بشه، در ذیل اون چارچوب کلی دست شما ده. بعد تقدیر و خطوط جزئی تعریف بشه، مثل این که مثلا میگن این باید دکتر بشه و دکتر میشود، این میشه قضا. بعد حالا خطوط رسیدن به اون پزشکی و اون مثلا فضای معرفتی و علمی و کاری رو ترسیم میکنن. خب مثلا بره فلان جا، بعدن فلان درس رو بخونه، بعدن فلان دانشگاه بره، بعد مثلا امتحان علوم پایه بده، بعد مثلا بره دانشگاه پرانترنی قبول بشه، بعدم توی بره بیمارستان دوره‌های مختص خودش رو بگذرونه و بعدم انترن بشه، فارغ التحصیل بشه، بعد امتحان تخصص شرکت کنه، بعد این تخصص رو بگیره، بعد بشه چی؟ مثلا پزشک متخصص قلب، اونی که از ابتدا تعریف شده بود، اون میشه قضا. آخرین مرتبه، یعنی آخرین مرحله تقدیر عینی منطبق است بر اون قضاء علمی سابق. توجه فهمیدین؟ بنابراین تا قضایی نباشه اصلا تقدیر معنا نداره. تا مشخص نکرده باشیم که کجا میخواد بره معنا نداره خطوط جزئیش ترسیم بشه. خطوط جزئی چی؟ تصمیم نگرفتیم به کدوم شهر میخوایم مسافرت کنیم، بلیت کجا رو بگیریم، با چی بریم، درست شد؟ این روایات حقه ها، اما با ذهنیاتی که ما داریم باید باب معارف باب سختیه. اینا رو همه رو برای این گفتم که این سوالات پیش میاد، درسته یا نه؟ شما زیارت وارث رو برای حضرت آقا ابا عبدالله میخونیم، هممون میخونیم، درسته؟ چی میخواد بگه زیارت وارث؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. مقصودش چیه زیارت وارث؟ حدس میزنی چی باشه؟ چی از حضرت آدم، از حضرت نوح، از حضرت ابراهیم و موسی و عیسی به ارث بردن اهل بیت؟ چی به ارث بردن؟ مثلا بگین از آدم صفتش رو به ارث بردن دیگه، نه؟ یا مثلا از حضرت نوح فلان صفت رو، از حضرت ابراهیم فلان صفت رو، از حضرت موسی فلان صفت رو، از حضرت عیسی فلان صفت رو، درسته؟ یا فلان صفت ها را، صفات رو، درسته؟ قبوله. در حالی که وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این درست نیستش که امام واسطه فیض آدمه یا آدم واسطه فیض امام، کدوم از کدوم ارث میبرن؟ آدم وارث امام حسین، درسته نه؟ بچه اینجوری میگه. اینا کلیدهای اسراره، به راحتی به دست نمیاد که. ما فکر میکنیم زیارت وارث رو فهمیدیم، در حالی که چپه فهمیدیم زیارت وارث رو. به همین خاطر نوع انبیا وقتی که میخواستن به کمالی از کمالات متصف بشن، به اهل بیت متوسل می شدن. تو همین مفاتیح هم داریم که در یکی از تعقیبات نماز هاستم یه مفاتیح به زحمت برم بریم. در تعقیبات مشترک نماز ها این دعا رو داریم که اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجلهم أهلك أعداءهم أجمعين. إن اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. إن که در تعقیبات مشترک همه نمازها هست، این دعایی بوده که وقتی که حضرت یوسف در زندان در چاه افتاد یا در زندان یا هر دو، حضرت جبرئیل به جناب یوسف تعلیم کرد که این داره که به حضرت ریششون رو به دست خودشون گرفتن به حالت استرار و کف دست چپشون رو به سمت آسمان گرفتن و این رو گفتن. یعنی برای چه کمالات باطنی چه در امور ظاهری مختلف و متعددشون متوسل بودن به اهل بیت. تعجب فرمودید؟ خب اینا میشه امور چی؟ امور غیر بیان، امور مبین. اینا چیزایی نیست به راحتی به دست آدم بیاد علمش. گاهی وقتا ممکنه سوالش برای آدم مطرح بشه ولی جوابش مطرح نشه، به دست نیاد. گاهی وقتا ممکنه اینقدر مطلب بلند باشه اصلا سوالش هم به ذهنی نرسه. از این موارد هم خب فراوان داریم در شریعت و در فضای معارف. علم یکی دوتا گزاره که نیست، یکی دوتا حقیقت که نیست. عالم به طول و عرض نامتناهیش و عالم اله به نامتناهی بودنش به قوه نامتناهی همش علم دیگه. اینطور نیست همه علوم همینطور برای آدم حاصل بشه. گاهی وقت آدم علمی را استادم القا میکنه، شاگرد نمیفهمه. استعدادها در یک سطح نیستن دیگه. خب بگذاریم. پس یه دسته از علوم حصولی پیچیده است، روشن زیاد نیست. باید استدلال بکنه، هی توضیح بدن، هی تعریف بکنن تا کم 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 یه مقداری برای جان آماده این مطلب به دست بیاد. اینو چندین بار تا حالا عرض کردم. مثلا آیه نور یکی از معروف ترین آیات. چرا خداوند مثال نور خودش رو به یک چیزی زده که اصلا اون نور نیست؟ که مشکات یعنی درز تو دیوار، که اصلا ظلمته. مثل این که بگه مثلا نورهی که از ظلمه معنا داره. بعد آنچه مفسرین گفتن یه مقداری تلاش های فراوانی کشیدن یه درزهایی باز شده. اینا میشه امور بلندی که خب به مقدار بلندیش از دسترس عمومی خارج میشه. این یه دسته. یه مطلب قبلا عرض کرده بودم، بعضی از افراد گفته بودن که دین به امریست جدلی و طرفین. جدلی و طرفین یعنی غیر قابل اثبات، شما یه چیزی میگی، اون یه چیزی میگی، شما میگی، اون آخرش هیچ کدوم به نتیجه نمیرسی. این یعنی غیر قابل اثبات، یعنی سست از لحاظ این. همین جای نرز کنم که هیچ امری نیست حقیقتی تو این عالم الا اینکه قابل اثبات. اصلا مگه میشه یک چیزی معلوم باشه ولی مقدمات رسیدن به اون علم نباشه؟ یک امر حقیقتی مگه ممکنه مقدمه موصل به اون حقیقت نداشته باشه؟ پس حقیقت نیست. مثل این نردبانی هست ولی پله نداره، نردبان نیست دیگه. علم یعنی آنچه که حقیقت داره، حقیقت یعنی آنچه که معلوم واقع میشه. چون اصلا علم یعنی فهم حقیقت دیگه. اگر حقیقتی باشه حتما قابل اثبات و استدلال و نقض و ابرام و اینها هست. اگر چیزی قابل نقض و ابرام نباشه، یا حقیقت نیست یا اینکه ما بهش راه پیدا نکردیم. حالا علت این که گفت بعدم اون حقیقتی که تمام حقایق میخواد رو این سوار بشه، فونداسیون بحث سعادت و شقاوت دیگه. چون سعادت و شقاوت با چه ابزاری؟ با عمل به دین یا روی گرداندن از دین دیگه، درسته؟ تمام ساختمان سعادت و شقاوت و کمال رو رو چیزی بنا کنه که اصلا این قابل اثبات نباشه، خب بندگان میتونن به خدا اعتراض کنن، بگن اصلا تو چیزی گفتی، بعدم فطرت ما رو طوری قرار دادی که حق جو باشیم و تا چیزی را نفهمیدیم نپذیریم، بعد از ما میخوای یه چیزی رو نفهمیده بپذیریم، بعدم روش یه عالمه آثار بار بکنیم. تعجب فهمید؟ اما چی شده کار به این؟ اتفاقا این محل بحث ما همین جاست. چی میشه یک نفر به اینجا میرسه میگه خدا، دین، وحی، نبوت، امامت، حجت، جدلی و طرفین و غیر قابل اثباته؟ این همون بحث فطرته. وقتی که فطرت آلوده بشه دیگه عقل نمیتونه چیزی رو اثبات کنه. تو همه چیز، حتی تو بدیهیات انقلت میاره. یه بار عرض کردم با یه آقایی که دکترا هم داشت تو یک زمینه گفتگو میکردیم، آوردیم بحث را تو ساحت استحاله جمع نقیزین که هر ذهنی بر این مفتوره، این دیگه خودش قابل اثبات نیست و این جزء امور فطریه. چون ما گفتیم فطرت دو ساحت داره، فطرت قلبی و فطرت عقلی. این مثل یتیم و مسکین، البته وقتی که میگن فطرت در مقابل عقل قرار میدن، حتی این نمیدونم تو همه کتاب ها این اصطلاح مستقر باشه یا نه، اما اگر فطرت در مقابل عقل قرار بگیره، یعنی منظور اون درک ها و عمل های قلبی، اگر نه مطلق بیاد شامل هم قلب میشه و هم عقل. چون اصلا فطرت در مقابل طبیعت، بخشی که توجه به ماده داره یا مادیه مثل بدن و قوای بدنی، اون ساحتی از وجود که به جسم و جسمانیات و دنیا و این سو توجه داره، این میشه طبیعت، طبیعت انسان. اون بخشی که به کمال و سعادت و مسائل غیر مادی وجود انسان تعلق میگیره میشه فطرت. اگر این طور باشه این تقسیم، خب عقل یک امریه که توجه به چی داره؟ حقایق مجرده داره. بنابراین فطرت دو ساحت داره، یک ساحت حد اقلی که میشه عقل، یک ساحت حد اکثری قالب که میشه قلب. پس برگردیم دوباره به بحثمون. اونی که میگه خدا جدلی و طرفینه، ممکن است به اینجا هم برسه که بگه مثلا جمع نقیزه اینی که هم یه چیز نمیتونه هم باشه هم نباشه، قابل اثبات هم نیست، چون بحثاشو مفصل کردیم، میخوام فقط در حد گزارش بگم رد شیم. ایشون میگفتش خب الان به ذهن ما نمیرسه، شاید در آینده جمع نقیزین ممکن بشود، در حالی که خود همین جمله هم مبتنیه بر جمع نقیزین. چطور؟ یعنی آیا در آینده شرایط همین است یا نه؟ اگر شرایط همینه که پس جمع نقیزین ممکن نیست، اگر شرایط غیر اینه و غیر این هست عین این باشه که بازم ممکن نیست، پس شما باید بگید غیر این است غیر از عین این است. حالا اینا رو بحث عرض کردم قبلا، بحثاشو گفتیم و مفصل بحث کردیم. یعنی یک امر بدیهی رو میتونه آدم انکار کنه. اینجا منشأ چیه؟ منشأ مشکل قلبه، نه ادراک. عقلش میفهمه، تو بنبست گیر میکنه، وقتی که تو بنبست گیر کرد نمیخواد قبول نمیخواهد قبول کنه. حالا چند تا روایت در خدمتتون عرض میکنم تا ببینیم این چه جوریه وضعیتش. خب دوباره بگیم، ما این بحث رو، این بحث اعتقاد بنده این طور شکل گرفته که اصول اساسی دین، یعنی اصل مبدأ معاد، وحی و نبوت و توحید و حجت، که این دوتا به اعتقاد ما دین و صاحب دین یکیه، دوتا نیست، که مفصل باز بحثشو گفتیم. اینا اولا قابل اثباته، که ما در بحثای اولیه بحث ضرورت دین اثبات حکمی و اثبات کلامی و اثبات قرآنیش رو گفتیم. این یک. ثانیاً یکم جلوتر میایم میبینیم اینا بدیهی هن. خب همه بدیهیات اینطور نیستش که غیر قابل اثبات باشن، اولیات هن غیر قابل اثبات هن. بدیهیات فطری اینطوریه، مثل دو تا چهار تا بدیهیه، نیاز به اثبات نداره. چرا؟ چون قیاسش رو خودش هست، استدلالش رو خودشه. ببینید مثلا شما یه وقتی میگین که وجود آب برای حیات ضروریه، خب بله، اثبات میخواد؟ نه، چون همه به بداهت این رو ادراک کردیم دیگه، درسته؟ آب و غذا، چون میبینیم انسان یعنی وجود جسمی و مادی و بدنیش، حیات ظاهریش مبتنیه بر یک عده اموری که یکیش هم آب و هوا و غذاست. دیگه میگه خواستی اثبات کنی میتونی اثبات کنی، مثلا ببینی فلان مریض بهش چند روز آب نرسید مرد، ولی آدم نیاز به اثبات نداره، چون وقتی که میشکافه وجود مادی بدنی را میبینه که این وجود مادی مبتنی بر یک ارکان اساسی ضروریات حیات که یکیش آب باشه، یکیش مثلا هوا باشه، یکیش غذا باشه، همساله. این یه وقت میشه بدیهی. همین استدلال رو ببینین، حالا دوباره به صورت فطری نگاه کنینش، این همین میشه دین. دین که آب حیات باشه، آیا وجودش، ضرورتش و استفاده ازش، چنگ زدن بهش ضرورت دارد؟ که آب معنوی برای نفس، آب مادی برای بدن، آب معنوی بدن. بله، چون این نفس باید بکن، این نفس فیکس نیست، مثل گیاه نیست، گیاه باشد و گیاه بمونه، یا ارتقا پیدا میکنه یا سقوط. پس عوامل ارتقا و سقوط باید بهش گفته بشه و نمیداند روش چیه؟ روش قیاسه. اصلا باز این چون تقریبا یک ده روز راجبش، راجب بدیهی بودنش و فطری بودنش صحبت کردیم، دیگه بر نمی گردیم. اگر به اینجا رسید میشه بدیهی. بدیهی یعنی چی؟ یعنی اموری که گرچه حصولیان اما نیاز به اثبات ندارن، فوق استدلالن، چون تمام اثبات ها و استدلال ها و دلائل روی امور بدیهی سوار میشه، باید اقوایی از استدلال باشه. این دو. و این در کجاست؟ به صورت فطری بدیهیات رو آدم درک میکنه. بعد اینا همه شدن چی؟ اقسام علوم حصولی. علوم حصولی یعنی علومی که ما تحصیل میکنیم. حالا علوم حصولی خودش دو دستن، بعضیاش تحصیلی هن، بعضیاش حصولی هن. این تحصیل یعنی به دست آوردن، بعضیاش با وجود آدم حاصل هست. بدیهیات اونایی هن که علوم حصولی هن که تحصیل لازم نداره. نظریات که استدلال و اینها همراهش هست، علوم حصولی هن که نیاز به تحصیل هم داره. حالا تازه اینا برگشت میکنه، یه این سنخ علوم رو میذاریم کنار، هی میبینیم قوی تر شد. از جدلی و طرفین رسیدیم که نه، این حرف باطله، قابل استدلال، استدلال پذیر، استدلالش هم گفتیم. یه پله قوی تر میبینیم این بدیهیه، یه پله قوی تر اصلا جزء علوم حضوریه، نه فقط حصولی. حالا همون آب رو که آب برای استفادهش، وجودش آیا ضرورت داره، آب معنوی، آدم اینه حضورن میابه این رو. یک شاهد زندشم این که همه انسان ها در تمام اعصار تاریخ خالی از دین نبودن، دین اشتباه داشتن، ولی کلن منهای دین کسی را نداریم، ولو شیطان پرسته. توجه فهمیده؟ دین داره روشی برای کمال خودش. مثلا اون که کمونیسته میگه کمال ما در اینه که مثلا زندگی این شکلی اشتراکی داشته باشه، هرچی. این یک نکته. حالا با همین توضیحی که عرض کردم، ما این آیات رو بر اساس این آیاتی که داشتیم، رسولا مبشرین و منذرین را بر اساس استدلال عقلی قرآنی توضیح دادیم. حالا برگردین با فطرت نگاه کنین به این آیات، در ساحت فطری آیه رو بهش توجه کنین، در ساحت قلبی خودتون، که میفهمد رسولا و رسولا قد قصصناهم علیک و رسولا لم نقصصناهم علیک و کلم الله موسی تکلیما رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. اگر استدلال عقلیش رو یه وقت دو تا چهار تای عقلی میکنیم، آب برای بدن لازم است، حالا اون گاهی وقتا استدلالش رو بیان میکنیم، گاهی وقتا میگه استدلال رو خودش میشه بدیهی و فطری، گاهی وقتا میگه اصلا آب خوردم آتشم رفع شد، دیگه نیاز به استدلال داره؟ برای یکی اثبات کنن که امام حجت خداست، قدرت داره، واسطه فیضه، بتونه مثلا فرض کنید که شفا بده، چه کار کنه؟ آخ بیاد شما یه ذهنی رو پر از این مقدمات کن تا به این نتیجه برسه که بله، امام توانایی دخل و تصرف در عالم به اذن و مشیت الهی داره. حالا یه وقتی این آدم یا خودش شفا گرفته یا شاهد شفای کسی بوده، بگو بیا بشینم بعد کلاس بذارم که مثلا امام این قدر امام وقت مگه عمر از سر راه آوردیم، خود شفا گرفتم، دیدم کسی رو که شفا گرفته. این نکته لطیفش هم اینجاست که می‌فهمد رسول چیکار میکنن، دو تا حد وسط در این آیه هست که بفهمد این دو تا که جمع بشه دیگه کسی حجت بر خدا ندارد. یک، خود وجود رسول، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. میگه این رسول کسیه که قلب نمیتونه پسش بزنه، امکان نداره مگر مریض القلب باشه. توجه فهمیدین؟ که تو بحثای اعجاز قرآن ما این بحث رو به شکل دیگه ای عرض کردیم، گفتیم هر دینی حداقل دو تا معجزه داره. معجزه اولش شخص شخیص پیغمبرشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر دینی، حضرت موسی خودش معجزه است، این وجود وجود عادی نیست. هم عقل میفهمه خیلی برتره. ببینید گاهی وقتا مثلا ممکنه یه نفری بیاد یک علم خیلی فراوانی رو عرضه کنه، بعد آدم میگه نه این واقعا یک برتری داره، عقلش داره میگه. یه وقتی نه، یک برتری ساحت قلبی داره که اصلا آدم در مقابلش احساس کوچکی خضوع میکنه، منگار یه قطره در مقابل یک دریا وایساده. میگه هر دوی این ساحت ها در رسولان هست. دومین دلیلی که داره وصفیه که برای رسولان خداوند ذکر کرده، اینم که خود میفهمد رسولان نفهمده انبیاء نبیین امثال اینها که مبشرین و منذرین. این خودش این نکته داره، چون خیلی بحث رو تو حاشیه میبره، یه ساعتی هم باید بحث کنیم ازش میگذاریم. اون نکته دومی که میگه مبشرین و چیه؟ بشارت و انذار، کجاش استدلال عقلیه؟ میگه رسولی که بشارت و انذار میدهند حجت را تمام میکنند، که در نتیجه تعلیق حکم بر وصف کرده. یعنی میگه این بشارت و انذار را که از این رسولان میشنوند باعث میشه که حجت تمام بشه. دیگه هیچ کس با هیچ سطح از عقلی و هوشی و هیچ سطح از قلبی نمیتونه بگه من نفهمیدم. توجه فرمودین؟ میتونه بگه من نمیخوام بپذیرم فرد مریض، ولی نمیتونه بگه من نفهمیدم. چون اگه واقعا نفهمه بعد روز قیامت حجت داره بر خدا، میخوام من که نفهمیدم اینا، یا بعد خدا تمام کنه حجت رو. توجه فرمودین؟ حالا با فطرت که آیه رو نگاه میکنه آدم یه چیزای دیگه به دستش میاد، یا اون آیه دیگه که ما این آیه رو مفصل بحث کرده بودیم قبلا از حیث استدلالی عقلیش، آیه که در سوره انعام میفهمد که میگن میفهمد اگر کسی بگه که وحی نمیاد، اصلا این مشکلش در خداشناسیشه. و ما قدر الله حق قدرهی از قالو ما انزل الله على بشر من شیء. چطور بود استدلالش؟ گذشته بحثش. بعد در ادامهش میفهمد اینا اینجوری میگن که خداوند بر بشری وحی نمی کند، خدا رو نشناختن. یک. دو، در جواب بگو. در جواب اون ادعا رو دوباره تکرار میکنه، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس. بگو پس اون کتابی که بر موسی نازل شد، نازل کرد رو کی نازل کرد؟ اون کتابی که نور و هدایت بود. خب اینا میگن نمیشه، از خودش آورده دیگه. دارن مثلا این حرفو میزنن که خداوند نازل نکرده، خودش رفته با جن مثلا مشورت کرده، دست به دست کس دیگه ای داده، با هم مثلا ساختن و بافتن. درجه فهمیدین؟ خب اینی که اینجوری میگه باید بگن که یک دلیلی بیارن براش. این آیه را ملاحظه کنین. در حالا بعد وقتی که بحث فطرت رو یک مقدار بیشتر صحبت کردیم روشن‌تر هم میشه. یا مثلا میفهمد که اولم تعتهم بینت و ما، این آیه هم قبلا به صورت عقلی گفتگو کردیم، اولم تعتهم بینت و ما فی الصحف الاولا، دلائل روشنی در کتابهای قبلی نیامده سراغشون؟ بعد ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبلهی، اگر قبل از این که اون بینه یا قرآن را یا کتاب را نازل می کردیم، قرآن نازل نمی کردیم، بعد اینا بیدین از دنیا می رفتن، هلاکشون می کردیم. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبل اون بینه مثلا یا قبل از قرآن، لقالو چی می گفتن؟ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا. اینو با چی میگن استدلال میارن روز قیامت؟ روز قیامت روز استدلال های عقلیه، این شکلی که نیستش که تجا فهمیدین. میگه اصلا میابم سعادت و شقاوت من منوط به اینا بود، چرا نیاوردی؟ چرا ما رو ذلیل کردی؟ چرا ما رو رسوا کردی؟ چرا ما رو بیچاره کردی؟ تعجب فهمیدین؟ اینا رو باید حالا دوباره وقتی که بحث ها یه مقداری سر سامان خودش رو پیدا کرد، آیات رو میبینین که بیشتر اصلا ناظر به ساحت فهم و درک فطری و قلبیه. حالا بریم سراغ ادامه بحثمون. گفتیم که پیامبر چجوری دعوت کردن؟ گاهی وقتا پیغمبر هی به کسی گفتن بیا بیا. نمونش کی بود؟ نمونش جناب عثمان ابن مزعون، هی بهش دعوت کردن، اون گفت آقا من باشه میام. حتی رفت به عموی پیامبر گفتش آقا بگین مثلا خیلی به ما گیر ندنشون، ما تو رو درواسی قرار میگیریم. بعد طبق روایت دیگه ای داره که ایشون میگفتش که من دیگه تو رو درواسی گفتم باشه، من اسلام آوردم. خب این استدلال بود؟ اسلام با ارزشیه؟ حالا بگین نه، گرچه ارزش دارد. چرا؟ به خاطر اینکه این رو درواسی رو داره که داره اعمال میکنه. خیلی ها این رو درواسه نداشتن، به پیغمبر حرفای تند و زشت و ناپسند میگفتن دیگه. اینطور مگر بگیم این رو درواسه رو با همه داشت، اگه یکی هم میگفت بیا مثلا بریم شرک ببرزیم، میگفت باش. ترجمه فهمیدیم؟ رو درواسه مطلق و حیاء مطلق از همگان، چه در مسیر خیر چه در مسیر شر، نشان دهنده ضعف نفس و انفعاله. اما رو درواسی در مقابل امور پاک، امور حقیقی، در مقابل ایمان، حیا، اینا نشان دهنده چیه؟ پاکی نفسه. حالا تا اینجاش مثلا حالا شما بهش نمره قبولی اصلا ندین، حالا ادامهشو ببینین. میگه بعد که ایمانم مستحکم شد، با چی ایمانم مستحکم شد؟ با این آیه که شنیدم از پیغمبر، فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. این آیه استدلال بر خدا داره، استدلال بر نبوت داره، اعجازه. اعجاز میدونین با چی صورت میگیره؟ با یک سوره کامل، با یک آیه اعجاز نیست. هیچ جا خداوند تحدی به یک آیه نفرموده، تحدی به یک سوره است. سه آیه که تو یک، چهار آیه که تو یک سوره باشن اعجاز داره، ولی صد آیه در سوره بقره محل اعجاز نیست. یعنی تحدی رو صد آیه بقره نیست، ولی چهار آیه سوره مثلا کوثر هست. سوره کوثر چهار آیه داره، بسم الله ها جزء آیات قرآن محسوب میشه. خب کار نداریم، غرض این که یک آیه است، که یک آیه هم که حامل اعجاز به اون معنایی که قرآن باش تحدی میکند نیست. البته یک آیه میتونه اعجاز باشه، بله به اعتقاد ما یک آیه هم میتونه، منتها برای قلب سلیم. آیات تحدی مال قلبای مریضه، و الا قلب سلیم با یک آیه میتونه بفهمه که این خداییه. توجه فهمیدین؟ به همین خاطر که تحدی رفته رو چه کسانی؟ کسانی که قلب سالم ندارن. و این کنتم فی ریب، ریب نشک، ریب یعنی تردد و تردید از روی سوء ظن و بددلی. درجه فهمیده؟ اگر میخواست بگه و این کنتم فی شکن، مثلا میگه با آیه مثلا فلان مراجعه کنیم ببینه. به خیال بنده این شکلیه ها، به خاطر اینکه ما سطوحی داریم برای درک خدایی بودن، بستگی داره که چقدر چشم سالم باشه. اینجوری مثال بزنم، خورشید رو هر کسی دیگه سر سوزنی قدرت بینایی داشته باشه خورشید رو میبینه، درسته؟ ولی به حسب ضعف بصر یک کسی ممکنه خورشید رو ببینه، ولی یک مثلا این چه پروژکتور رو، نورافکن رو نبینه. یکی نه، اینم میبینه، یه لامپ معمولی رو نمیبینه. یکی اونم میبینه مثلا نور کمتر. توجه فهمیدین؟ برای قلب سلیم که نور عقل با توجه به اون پروژکتور قلب سلیم روشن شده، یک دونه آیه میتونه اثبات حقانیت رسول کنه. نیاز به یک سوره نیست، یک آیه‌ای که مطلب منسجمی دارد. مثالش همین آقای عثمان ابن مزعون که وقتی میگه که این آیه را که پیغمبر بر من خوند، من چی شدم؟ من ایمانم مستحکم و مستقر شد. پیغمبرم نفهمدن نه خیر آقا، ایمان شما سطحیه، این آیه برو اعجاز قرآن حداقل بفهم چیه. در حالی که با این آیه به حسب متعارف و به حسب تحدی، اعجاز و حقانیت خدایی بودن روشن نمیشه برای، ولی گفتم که تحدی مال کیه؟ مال افراد سالم نیست، تحدی مال مریضاست. و این کنتم فی ریبن، هیچ جا نگفته فی شک، چه میفهمد با یکی دو تا آیه شک شما برطرف میشه اگه کسی شک داشته باشه. اگه ریب داشته شما بسم الله دیگه این خورشید رو نمیتونه هیچ کس کتمان کنه، میگه نمسش بیار. ترجمه فهمیدین؟ یعنی میگه اصلا شک در قرآن نتیجه ریبه، نتیجه عدم سلامت قلبه. خب حالا که از سلامت قلب نداری، داری ادعای باطل میکنی، بسم الله، ادعای علکی که نمیشه بگی من رستم و زمین زدم بیا تو میدون. ترجمه فهمیدین؟ این آیه برای چیه؟ این آیات تحدی برای روشن شدن امر برای عموم مسلمان هاست، نه برای مدعیان. مدعی که با این آیات هم که چی نشدن، که اینا اصلاح نمیشن. تعجب فهمیدین؟ حالا اینم تو بحثه، چون بحثه اجازه قرآن قبلا بحثش گذشته دیگه بر نمیگردیم. حالا داشتیم اینو میگفتیم، به شما این آقای عثمان ابن مزعون رو بدین دست متکلمین و حکما، میگه آقا ایمانش به درد میخوره. چرا؟ از او استدلال نبود، از او تحقیق نبود. بود از او تحقیق بود یا آیه بهش رسید؟ خب یه حرف گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک هم از یکی بشنو بگه عجب حرف زیبایی، واقعا میدرخشه، پس من فلانی بشم، مثلا زرتشتی بشم. آره اونا که خیلی تدقیقات علمی و عقلی میخوان بکنن نتیجهش اینه دیگه، میگه خب این آیه که شما پیش هیچ عالمی بری نمیگه این آیه اثبات حقانیت وحی و نبوت میکنه، اثبات توحید میکنه، نهایتا یک دستور اخلاقیه دیگه. خب همین مثل مشابه این آیه تو انجیل پیدا کنین. تو انجیل آیات زیبای لطیف زیاده که خب واسه که من مسیحی هم چیه این وسط؟ اینو دست آقایون بدین. نه این پذیرن از عثمان ابن مظعون، ولی پیغمبر پذیرفته. این یک مطلب. بعضی ها که اصلا استدلال هم نیاوردن، حمزه مثال زدیم، اصلا حمزه دید پیامبر مظلوم واقع شد آمد تو میدون، گو حالا که اینجور شد برادرزاده منو مظلوم گیر آوردین و اینها، از این به بعد من مسلمونم، نفس کش کو، اینطوری مسلمون. ارزش داره ایمانش؟ عجب ایمانی. 70 تکبیر پیغمبر بر جنازه مطهرش گفتن، بی بدیل بود همچین نماز میتی. 5 تکبیر داره نماز میت. 70 تکبیری که گفتن 70 مرتبه‌ای بود که باید طی می‌کرد، یا 70 بار ملائک گفتن، 70 درجه‌ای داشت که پیامبر به حسب اونا گفتن، نمی‌دونیم. قبل از اینکه اینا با موارد مختلفی آمدن و ما اصلا کمتر می‌بینیم که در روش رسول اکرم گفته باشن بیاین من براتون یه سری اثبات‌های بکنم تا شما بفهمین من حقانیت دارم. بله در جاهایی هم داریم که معجزه بروز کرده، گرچه این معجزات حد اقل اقلیه، چون بنا نبوده با معجزه کار پیامبر پیش بره. حالا بعد از این که اینا مسلمان شدن، خب باید بعضیا با مروت آمدن، بعضیا با رو دروسی آمدن، بعضیا نمیدونم با حالات پیغمبر، با معنویتی که دیدن، با عشقی که دیدن، یکی هم ممکنه مثلا با استدلال عقلی که نمیخوایم نفی کنیم که شنیده آمده. بعد از این که آمد میگه تعالو، یعنی چی؟ یعنی اولا در همون زمینه‌ای که تو مصادف بود اون زمینه با این حقیقت و تناسب داشت و اون تناسب باعث شد بیای اون رو تقویت کن، این یک. ثانیا دین فقط این جهت نیست، جهات دیگر رو هم بپذیر، هم تو اون جهات هم رشد کن. یعنی یک آدم خشک عقلانی نباش فقط استدلال کنی، اهل عبادت، اهل معنویت، یا یک آدم صرفا اجتماعی بگی پیغمبر مثلا یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، این اسر و اغلال رو هم فقط جهات اجتماعی ببینه براش، خب بریم کار اجتماعی بکنیم. کما این که مثلا بعضیا به امام ایراد میگرفتن بر همین اساس دیگه، که چرا کار اجتماعی انجام نمیده، چرا خونه نشینیش کرد انتخاب کرده. به حالا امیرالمومنین خیلی جرأت نمیکردن بگن، به امام حسن که فراوان میگفتن دیگه. همه جانبه رشد کنه، این یک مطلبه. مطلب دوم این که ما یک مسئله‌ای که در فضای بعد از دعواهای اعتقادی که تو تاریخ داشتیم پیش آمده، مثلا شما میگین عدل جز اصول دینه، در حالی که عدل جز اصول دینه، خب مادر عدل حکمته، چرا حکمت جز اصول دین نباشه؟ اسماء و صفات حق تعالی نسبت به هم رابطه چی دارن؟ نشو و نمایی دارن، یعنی یکی حکم ریشه رو داره، یکی تنه اصلیه، یکی باز یک تنه فرعی از اون 4 شاخه منشعب میشه. مثلا سمع و بصر نسبت به علم فرع علم هن دیگه، تکلم، اراده، احیا، اماته، مثلا تمام صفات فعلی ریشه در صفت ربوبیت داره. خب اگر عدل جزء صفات حق تعالی است، خب قبل از عدل ما چی داریم؟ حکمت داریم. فراوان حکمت در قرآن آمده، ولی لا یظلم ربک احدا شاید به انگشته دست یا 2 آمده باشه. و ما انا بظلام للعبید امثال اینها. اما بحث حکمت فراوان در فراوان آمده که حکمت مادر عدل. اصلا عدل رو که میخوایم معنا کنیم یعنی چی؟ چی معنا میکنیم؟ هر چیز رو جای خودش بذاریم، یعنی حکمت. بعد چون هر چیزی باید جای خودش باشه، هر ذی حقی حقی دارد که حقش باید در جای خودش قرار بگیرد، یعنی اعطاء کل ذی حق حقه که معنای عدل باشه، هر مستحقی اون چیزی که استحقاق داره رو بپرداز که این میشه عدل، محرومش نکن از آنچه استحقاق داره و این میشه ظلم. خب این خودش با حکمت اصلا تعریف شد. حالا چی شده که عدل آمده جزء سیستم فکری ما و بعد گفتگو کنیم؟ بعضی آمدن برای این معنا یک جهات اخلاقی که مثلا عدل باید تو همه کارها باشه اینها، نمیگیم نباشه، اما چرا جزء اصول دین باشه؟ خداوند اسماء و صفاتی داره، بعضی از این اسماء اسماء ذاتن، بعضی اسماء فعلن، خب اینا مراتب داره. عدل جز اسماء فعلیه، یک اسم از هزار اسم خداست، بگین یک اسم از 99 اسمه. این چی شده؟ در طول تاریخ یه عده‌ای دو تا عده‌ای با هم دعوا کردن، یه دعوای بی خود به خاطر فاصله گرفتن از رویه صحیح دعوت، یعنی از رسول اکرم و امتداد رسول اکرم که اهل البیت باشه فاصله گرفتن. بعد یک عده گفتن عقل حسن و خوبی ها رو درک میکنه، یه عده گفتن نخیر درک نمیکنه. پس از کجا بفهمیم چی خوبه چی بده؟ هر کار خدا کرد خوبه، هر کار هم نکرد بده. اگه خدا پیغمبر رو برد به جهنم مثلا کار خوبی کرده، یعنی ما مستقلا نمیفهمیم که باید مطیع را جزای خیر و عاصی را جزای متناسب بهش داد، پاداش و عقاب رو عقل نمیفهمه. اگه خدا کرد خوبه. خب این الان یه چیز روشنیه دیگه که باطله، درسته؟ یه عده‌ای هم از اون طرف به یک افراطی در فهم عقلانی گراییدن. این وسط این دعوا که آیا خداوند، هر کسی نمیگه خدا ظلم میکنه ها، اونا هم میگن خدا اگر مثلا مطیعان را به جهنم ببره این چیه؟ عدل. میگن عدل را عقل شما تشخیص نمیده، و یعنی هیچ کسی نمیگه خدا ظالمه. توجه فهم؟ های دعوایی بوده، دعوای بی اساس. ریشه هم در مسائل سیاسی داشته که میخواستن جور حکام را توجیه کنن. برای اینکه این کار رو بکنن باید زیر پای عقل رو چیکار کنن؟ بزنن. اگر کسی خواست علی را کنار بزنه، یعنی حجت بیرونی پیغمبر را کنار بزنه، باید قبلش چی را کنار بزنه؟ حجت درونی خودش رو. این برای این بوده، میخواستن در یک فضای نبوت و به اصطلاح امامت را یه مقداری فرو بکاهن، زیر پای عقل رو زدن. توجه فهمیدین؟ بعدم حکامی که ظالمه و جائرن توجیه بکنن، رفتارای اونا توجیه بشه. حالا این شده مبحثی که ما الان بشینیم بخونیم. و چه ضرورتی داره آخه؟ بگه بیا یکم چرت و پرت برات بگم، گوش کن. چرت و پرت میگم بعدم ردش میکنم. و چه ضرورت داره؟ خب تو آشغال بریزی بعد آشغال رو پاک کنی اینجا. بله، گاهی وقتا حرف های پرت و پلا لازمه بیانش. در کجا لازمه؟ در وقتی که اینا شیوع داره، اذهان رو گرفته، یه شبهه عموم اذهان رو گرفته، اون وقت بر کسی که، یعنی بر علما، علمای اون قرنها کار خودشونو درست انجام دادن. توجه فهمیدین؟ ما آمدیم گفتیم خب ما هم همینجور ادامه بدیم. مثل یک زمانی اپیدمی بوده گفتن ماسک بزنیم، بگیم همینجور بزنیم دیگه تا آخر عمر دنیا، همیشه قرنطینه بمونیم دیگه. دیگه الان مسئله ذهنی هستش که آیا عقل حسن و قبرا میفهمد یا نمیفهمد. بله اگه در یک جای مسئلهش مطرح باشه طرحش و پاسخش خوبه. تازه اونم کجای دعوت قرار میگیره؟ بعد از این که شما اول حرف حق را بیان کنین، نه اول ما با اباطیل شروع کنیم بگیم خب حالا اینو گفتیم باطل بود رد کردیم، اینو گفتیم باطل بود رد کردیم، اینو گفتیم باطل بود رد کردیم، حالا اینم حرف حق، این وسط آخر کار روشن شد. نحوه دعوت چیه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. نه به پرسش و پاسخ، نه با شبه و ردش. اون کجاست؟ گام آخر دعوته. دو، ول موعظت الحسنه. سه، و جادل هم. ما جدال آوردیم تو متن حکمت داریم درس میدیم به آقایون. می تو خداشناسی صریح رو عرضه کن، ذهنهای بیگره میفهمن. تو دست انداز عادت کردیم بندازیم تو دست انداز. بنابراین گاهی وقتا طرح حرف باطل و ردش لازمه، نه همیشه. اون وقتایی هم که آدم لزوم میبینه که حرف باطل رو بزنه و ردش هم بگوید و بعد حق رو بیان کنه، نه اینکه بعد حق رو بیان کنه، اول بیان حقایق، در انتها مسائل مثلا مبتلا به انحرافی و پاسخش و ردش. خیلی خوب، این همون نکته که بعضی وقتا بنده این آیاتش رو گفتم. ببین آیات قرآن این به این نحو بیان شده، گاهی وقتا میفهمند ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. رویه عمومی تمام انبیا این بوده، درسته؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. فلان آمد، انا عبد الله و اجتنب الطاغوت، انا عبد الله و اجتنب الطاغوت. که در لا اله الا الله هم به همین نحوه، چون به اعتقاد ما لا اله الا الله دو جمله نیست، یک جمله است. اون الا به معنای غیره، یعنی همون خدایی را که میشناسی حق همون است، ولا غیر. نه اینکه خدایی نیست که اول نفی بکنی بعد اثبات، کار نداریم. اما در بعضی از آیات میبینیم میفهمد فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. توجه فهمیدین؟ اونجایی که میفهمد ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت رویه عام دعوته که حقیقت رو عرضه کن، بعد در مرتبه آخر جدال بلتیهی احسن بکن، اجتناب از طاغوت. تو آیاتی که میفهمد فمن یکفر به طاغوت، مشابه این که کفر به طاغوت مقدمه بر ایمان به خدا آمده، بحث مانع زدایی مانع های مستقره. اونجا چاره ای نیست جز این که وقتی که ذهن یک سری شبهه ها و موانع جدی درش ایجاد شده، اول باید مانع های مستقر رفع بشه که امکان نداره با وجود مانع مستقر حق در دل فرد بشینه. خیلی خوب، بنابراین دعوت به اصول دین با روش خود دعوتیه که خدا فرموده دیگه. بالحکمه، یک موعظه. ببینید این سه تا مطلبه. یه وقتی این آیه رو فکر میکنم گفتگو کردیم، از این زاویه نمیدونم گفتم یا نه، به حکمت هیچ وصفی نداره، با حکمت. به موعظه که میرسه، موعظه باید به وصف الحسنه متصف بشه. به جدال که میرسه، باید با وصف احسن متصف بشه. که اینا چه تفاوتی داره رو فکر میکنم قبلا گفتیم دیگه. این مطلب بعد، مطلب دیگه که تو همین جا سوالش رو مطرح کرده بودیم این بود که گفتیم اون کسایی که منکر دعوت پیغمبران شدن یا ائمه شدن یا مخالفان، اینا چی نداشتن؟ ذهن کافی نداشتن، هوش کافی نداشتن، استدلال کافی براشون نشده بود. اینا که داشتن، که چون اگه نداشته باشه اصلا حجت براش تمام نمیشه، درسته؟ چی نداشتن که پاسخ ندادن؟ نکته در اجابت و عدم اجابت دیگه. پیامبر یکسان برای همشون حرف زدن، اینا هم یکسان از ماده بستر اولیه‌ای که حجت را تمام کنه برخوردار بودن، از اون عقل و امور درونی برای فهم ذهن و اینها. پس اینه که داشتن، چرا نپذیرفتن؟ یه سوال دیگه هم همینجا بگم. ما الان فرض کنین ماها اینجا افرادی هستیم، یه مقداری ایمان داریم الحمدلله. خب ایمان قابل افزایش و کاهش دیگه، درسته؟ درسته؟ چی باعث میشه ایمان ما افزایش پیدا کنه؟ چه چیزی ایمان رو افزایش میده؟ علت بقاء ایمان یا اشتداد ایمان، تقویت ایمان چیه؟ علت مبقیه همون علت موجد است، یعنی همونی که ایمان را ایجاد کرده، تثبیت، تقویت، بقا یا شدت ایمان رو در پی داره دیگه. این مثلا فرمودن که اگر میخوای ایمانت زیاد بشه فلان عمل رو انجام بده، فلان ذکر را بگو، تثبیت ایمان بکنه، قرآن بخون، نماز بخون، دعا کن، این دعا رو بخوان، زیاد صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون توصیفاتی که در مورد متقین ذکر می‌فرمایند، یعنی هم اینها، این توصیفات نتیجه تقواست، هم باعث چیه؟ اشتداد ایمان و تقواست. تجربه فهمیدین؟ خب حالا با این توضیحاتی عرض کردم، این آیات رو ببینین چی برای ما داره. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. عجب، در قلبشون مرض بود، بنابراین خدا مریضیشون رو تشدید کرد. فی قلوبهم مرضان، چیز مختلفی میتونه باشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. چه کسانی به تکذیب رسیدن؟ کسانی که مکرر سیئات رو بی‌محابا و بی توبه انجام میدادن. تکذیب با استدلال بود؟ نه، با عمل. بعد وقتی که اون حرفی که تو جلسه گذشته عرض کردم، یا تو اون جلسه دهه گذشته بود، ببینید وقتی که فرد احکام این شکلیه دیگه، از عقل متعارف بالاتره، بعد در نتیجه عمل نکردنش آسیب ظاهری که ایجاد نمیکنه دیگه، حالا نماز نخون چی شد؟ هیچی نشد، زندگیش مختل شد، از کار برکنارش کردن، حالا حجابشو شل رعایت میکنه، حجابشو کنار گذاشته، دیدی؟ بعضش هم مشکلی پیش نیامد. بعد در نتیجه نفسی که میخواد عمل نکنه میگه چی شد؟ بعد گامه بعد، بعد معلومه چیزی نشد، بعد به همون سمت حرکت میکنه، بعد برای اون کار چی میاره؟ سعی میکنه استدلال، ذهن توان استدلال آوردن برای تمام امور رو داره. تفاوتش چی میشه؟ استدلال صحیح و مغالطه. مغالطه استدلال نماز دیگه، گاهی وقتا هم اینقدر دقیق حرف میزنه که مثلا ممکنه بعضیا نتونن جواب بدن. تو قرآن هم که پره از این حرفای کفار، میگه اگه خدا میخواست بهش میداد دیگه، چرا من باید پول بدم؟ خدا نخواسته. تو دای مهربان تا از مادری؟ اذا قیل لهم انفقوا فی سبیل الله انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. اگه خدا میخواست ما ایمان می آوردیم. خب خدا نمیخواد. و از این مغالطه دیگه. افرأیت من اتخذ الهه هوا، افا انت تکون علیه وکیلا. این در دو جاست، یکیش در سوره جاسی است. در سوره جاسیه به این نه فرموده که بفهمند که بفهمند که افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. با این که علم داشت، استدلال پر بود تو دستش. یا اضله الله علی علم، یعنی به علم خود خداوند برگرده. یعنی خداوند چون علم داشت که این دیگه راه هدایت برش بسته است. دو تا تفسیر داره. و ختم علی سمعهی و قلبهی و جعل علی بصرهی غشاوه. میگه اصلا مهر شد، تمام شد، بسته شد، چی میخواد بفهمه؟ فمن یهدیه من بعد الله، بعد از این که خداوند باب هدایت رو بر روش بسته، کی میخواد هدایتش کنه؟ متوجه نیستین؟ افلا تذکرون. عجب، با باز شدن باب هدایت و بسته شدن رو قرآن رو چه تکیه گاهی قرار داده؟ این در رو چی میچرخه؟ با چی قفل میشه این در هدایت؟ آیات طبع که دیگه خیلی فراوانه. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، نمیتونستن ایمان بیارن. چرا؟ چون قبلا هی تکذیب میکردن، مکرر تکذیب میکردن، حقهای کوچک رو عادت کرده بودن زیر پا بزنن به خاطر تمایلاتشون. حقهای کوچک مثل همین کارهای روزمره، معامله میکنه حق طرف رو ادا نمیکنه، کار میکنه نیم بند انجام میده، دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، بدگویی میکنه، دلش میخواد یکی رو مسخره کنه، بخنده، آزار بده، دیگران رو اذیت کنه، تحمل مثلا حرف حق نداشته باشه، اسراف کنه، تجمل داشته باشه، هر جور دلش خواست خرج کنه، اینا میشه کذب و من قبل. عدم توجه به فقیر و مسکین و یتیم داشته باشه، مجالس آنچنانی داشته باشه، بعدم توجیه کنه، اینا همه و همش چیه؟ قل و زنجیرهای دیگه بر گردن و دوش انسان، دیگه بر گردن و دوش قلب و روح انسان، عقل انسان. ما که میخوریم، به ما چه مربوط؟ دیگران چی؟ بقیه به ما چه؟ تعجب فهمیدیم؟ فلان کار رو بکن، حالا صد راه ازدواج هزاران نفر شد بشه. فما کانوا لیؤمنوا، چرا به ما کذبوا من قبل، یعنی راه عقلشون و استدلالشون بازه، نمیتونه بپذیره. بعد کم کم به یک جای میرسه که اصلا راه ادراکش هم بسته میشه. اگه این مسیر امتداد پیدا کنه، واقعا دیگه حرف حق را نمیتونه بفهمه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. گناه روی گناه باعث میشه که روی قلب اصلا دیگه یک پردهی بیاد، به هیچ عنوان واقعا میگه که اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. می تو پرتی، تو نفهمی، تو اشتباه میکنی، این مال اون مرحله آخره. اگه توبه کنه صاف میشه اون نکته سیاه رو قلب، اگر نه هم باشته بشه رو هم تبدیل به همون رین میشه دیگه. این کلا بل رانه رو میدین در کجا میفهمد؟ قرآن میفهمد ناب‌ترین حقیقت رو بهشون میگن. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن، بیناتن هم داره، و اذا تتلا علیهم آیاتنا قال اساطیر الاولین، کلا بل، میگین اینطور نیستش که نفهمه، یعنی فطرت فهمی نداشته باشه. چرا این حرفو میزنه؟ اینا که اساطیر نیست. میگه اینقدر این قلب آغشته شد به آلودگی دیگه سرسوزنی ادراک نداره. خب آیات فراوانی، آیات اول سوره قیامت، لقد امتلأت بطونکم من الشبهه والحرام، چیه؟ میگه استدلال دیگه به دردش نمیخوره. لقمه شبهناک تولید شبهه میکنه. بعد البته اینا رو خداوند در بعض از آیات به خودش نسبت داده، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. خب اینا دیگه فراوانه، عدم تعقل یا تعقل ناروا یا عدم عمل به اون تعقلی که شد، یعنی اصلا عقل رو به کار نندازه یا در جهت باطل و شیطنت و هوا به کار بندازه، یا اگر نه عقلش رو به کار انداخت حقیقتی رو فهمید بهش بی‌اعتنا باشه از حیث عملی، نتیجه میشه کم کم تعقلش رو از دست میدهد، قوه رو کم کم از دست میده. اینی که در روایت داریم لا علم که طلب سلامه، هیچ علمی به ارزشمندی علم طلب سلامت نیست. ادامش ولا سلامت که سلامت القلب، ارزشمندترین علم که انسان را نجات میده یافتن اموریه که چجوری سلامت قلب رو انسان تحصیل کنه. ادامش ولا عقل که مخالفت الهوا، نه رفتن تو کتاب خونه، نمیخوایم اونو نفی کنیم ها، عامل اصلی نیست، وگرنه هزاران ملحد تو کتابخونه ها دارن صبح و شب مطالعه میکنن. یه روایت دیگه، تو اون روایت معراجیه رسول اکرم از خداوند پرسید که اول عبادت چیه؟ حضرت عرض کرد نمیدانم، شما بفرمایید. این روایت چیه؟ در معراج خدا با پیامبر موقعیت مهمه که کجا این گفتگو صورت گرفت. خداوند فرمود از سمت و سوم، روزه و سکوت، کنترل ورودی ها، کنترل خروجی. اتعلم یا احمد ما میراث الصوم صلی الله محمد و آل محمد. میدانی روزه نتیجش چی میشه بر جان کسی که درست روزه بگیره؟ قال لا یا رب، نه نمیدانم خدای. قال میراث الصوم قلت الاکل، نتیجش اینه که آدم عادت میکنه کمتر بخوره. و قلت الکلام، عادت میکنه کمتر هم حرف بزنه. سه، ول عباده، دو تا چیز کم میشه، عبادت بیشتر میشه. بعد این که مال روزه، و سمتو سکوت یورث الحکمه. البته سکوت ساحت هایی داره، یک وقتی سکوت لسانیه، یه ساحت عمیقتر سکوت، سکوت ذهنیه که خطوراتی وارد نشه بر ذهن، و از همه اینا مهمتر و اساسی تر سکوت قلبی و روحیه. حالا سکوت یورث حکمت میدهد. ما دنبال حکمت کجا بودیم؟ تو قرآن میفهمد انفاق حکمت میده. حالا اینجا میفهمد عوامل ایجاد حکمت متعدده دیگه. سکوت کن. والحکمتو و یورث الحکمت المعرفته. اگر حکمت ایجاد بشه، بعد حکمت چی ایجاد میکنه؟ معرفت رو. و یورث المعرفتو الیقینه. از کجا کاروان را افتاد؟ از سکوت. یعنی اینا هیچ کدومش از بیرون کسب نشد، از اون که تخلقو به اخلاق روحانیین یکشف لکم. حضرت عیسی فرمود لیس العلم فی السماء فتستنزلو، علم در آسمان نیست بیارینش پایین، ولا فی تخوم الارض فتستخرجو، در دل اعماق زمین نیست بیرونش بکشین، بلکه کجاست؟ بل هو کامن فی جبلتکم، در درون شماست، از اونجا باید بیرون بیاد. چجوری استخراج بشه؟ تخلقو به اخلاق روحانیین یکشف لکم. خب حالا این سکوت کرد، از اینجا اون چشمه های حکمت میخواد بجوشه، و حکمت هم یقین میاره، معرفت میاره، معرفت هم یقین میاره. حالا و از تیقن العبد لا یبالی کیف اصبح به اسرن ام به یسر فهازا مقام الرازین. وقتی که به یقین رسید دیگه براش مهم نیستش که روزگار چه شکلی بگذره، براش سخت باشه، آسان باشه، رفاه باشه، شدت باشه، به رضا میرسد. معرفت و یقین را و حکمت رو ما با چی دنبالش میگشتیم؟ با استدلال و کار علمی، در حالی که میگه با سکوت درونی این حاصل میشه. نه اینکه اونا حاصل نمیکنه، اونا هم زمینه ای هست. یعنی شاید اگر که فراوانی آنچه اسباب هدایت و معرفت رو توی متن دین بیان میکنه نگاه کنیم، اکثرش کار حق تعالی است و برداشتن حق تعالی، اونم در نتیجه امور قلبیه نه امور قالبی. قالبی که قلبی را تقویت کنه، نه ذهنی. ذهنی نیست، نه اینکه اصلا نیست. توجه فهمید؟ همون که حضرت فرمودن لیس العلم بالتعلم، اصلا علم با تعلم حاصل نمیشه که، نه اینکه اصلا حاصل نمیشه، یعنی فقط با تعلم حاصل نمیشه، یک بسترشه. و مثلا تو روایت ببینین وکشف عن قلوبنا، از قلب هامون بردار اغشیه، قشاع ها و پرده ها را. کدوم پرده ها؟ اغشیه المرأت والحجاب، مریه یعنی همون شک و دودلی، بدبینی، سوء زن. روایت دیگه فاذا انتهکت الحرمه و امل بالمعاصی و اشتر علی الله. وقتی که حرمت ها حتک شد، گناه ها عادی شد، عمل به معاصی انجام شد و جرأت بر خدا پیدا شد، بعث الله التابع، خداوند یک مهر، این در توضیح اون تبع الله علی قلوبهم مهر میزنه. ما یک ختم علی قلوبهم داریم، یک تبع علی قلوبهم، این دوتا با هم فرق دارن. خداوند برمی انگیزاند اون مهر را. حالا مهر چیه؟ ملکیه شاید. فیتبع الله علی قلبه، وقتی که فردی حتک حریم کرد، عمل به معاصی کرد، خداوند این کار رو می کند که اون مهر رو میاره میکوبونه رو قلبش. بعد چی میشه؟ فلا یعقل و بعد از آلکه شیاد، دیگه چیزی نمیفهمه، واقعا نمیفهمه. حالا بعد آیات چی میگیم؟ اصلا خدا میگیم من فهم رو ازشون میگیرم، این فهم عقلی هم دیگه نمیتونه داشته باشه. در بعضی از روایات دیگه داره که طمع، حرص، حب دنیا باعث میشه که فلا یعقل شیئا، دیگه نمیتونه بفهمه. اکثر اون روایتی که از امیرالمومنین معروفه تو صحن خود حضرت هم زدن، اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع. آره، زمین خوردن های عقل نمیتونه تشخیص بده. طمع غالب واقعا نمیتونه تشخیص بده. در اون روایت آقای ابو عبدالله هم هست دیگه، میفهمد با اینکه من ادعوکم الی سبیل الرشاد، و شما چرا گوش نمیدین، چرا اسیان میکنین؟ بعد خود حضرت میفهمد فقط ملعت بطونکم من الحرام و تبع علی قلوبکم. علت روشنه. اینا یک دسته که فراوانن، حالا بعضیش نیاز به توضیح هم داره. من جمله روایاتی که اصلا ما یک بابی داریم در کتب روایات که میفهمد کسی رو به دین دعوت نکنیم. ما تا حالا فکر میکنیم باید کسی رو به دین دعوت بکنیم، اصلا میفهمد که اصلا کسی رو دعوت نکنیم. بزنین یکی دوتا روایات رو بخونم تا بعد توضیحش رو بزنم بر جلسه آینده. یه صلواتی خواهد بفرمایید. الله اکبر. عنوان باب اصلا اینه، باب فی ترک دعاء الناس. دعا یعنی دعوت، مردم دعوت نکن. به حقیقت سوال میکنه که آقا من مردم رو دعوت بکنم به امر شما؟ بعد حضرت فرمودن که مالکم و ناس، به مردم چی کار دارم؟ بذار راه باطل خودشونو برم. کفو ان الناس، دست بکشین، کارشون نداشته باشین. بعد توضیح می ولا تدعو احدا الى امركم، هیچ احدی رو به مرام حق که شیعه باشه دعوت نکنین. ناس تا اینجا یعنی اهل تصنع. خیلی از شارحین این رو حمل کردن بر چی؟ تقیه، که در مشکل ایجاد میشه اینها، در حالی که باب تقیه حرفای دیگه ای داره. بعد استدلالش این نیست چون اگه این رو بگی اون فرد ممکنه جاسوس باشه، اون فرد ممکنه مثلا نپذیره، مشکل ایجاد بشه، ما رو در تو درد سر بندازین. اینجا رو ببینین، استدلالش اینه، میگن چرا مردم رو دعوت نکنین؟ فوالله لو ان اهل السماء و اهل الارض اجتمعوا على ان يذلوا عبدا، اگه تمام عالم جمع بشن که بنده ای را که خداوند هدایتش را میخواهد اینا جمع بشن تا گمراهش کنن، مستطاعوا، امکان نداره بتونن. باز دوباره میفهمن کفو ان الناس، ول کنین مردم، دست بکشین از مردم. ولا یقول احدکم اخی و ابن عمی و جاری، نگو این برادرمه گناه داره بیا شیعه بشه، ولش کن بذار سنی بمونه. این پسر عمومه، این همسایمه. این از همونهایی که گفتم خیلی مشکله. فان الله عز وجل اذا اراد بعبد خيرا طيب روحه، خدا بخواد هدایتش کنه هدایتش میکند، روحش را تطهیر میکنه، پاک میکنه. فلا یسمع بمعروف الا عرفه، هیچ خیری رو امکان نداره بشنوه الا اینکه میشناسه و بهش گرایش داره. ولا بمنکرن الا انکره، امکان نداره بدی رو ببینه و بشنوه الا اینکه در دلش میفهمه بده، میگه نه این چیز حرف بی خودیه، اعتقاد باطلیه. ثم یقذف الله فی قلبه کلمتا یجمع بها امره، تو قلبش یه چیزی میندازه که امر او رو با همین حقیقت جمع میکنه و به سمت خودش جذب میکند. پس انبیا و اولیا برای چی آمده؟ بیکار بودن؟ ایشان که میفهمونن که دست نزنین به مردم، خود خدا کسایی که بخواد هدایت میکنه. امر به معروف چی شد؟ نهی از منکر چی شد؟ دعوت به دین چی شد؟ لئن یهدی الله بک رجلا واحدا چی شد؟ فضیل به حضرت امام صادق میگه ند اون ناس اله هازل امر، یه عده رو میبینیم دعوتشون کنیم هدایت بشن، حضرت فرمان لا یا فضیل نخیر، ان الله اذا اراد به عبد خیرن، وقتی که خداوند خیر کسی رو بخواد. امر ملکن فاخذ به اونقه، ملکی رو امر مأمور میکنه گردنش رو میگیره، گردن این آقا رو میگیره، حتی ادخله فی هذا الامر، تا اینکه در راه صحیح و هدایت به سوی ما واردش میکنه، طائعاً او کارهن، چه بخواد و مطیع باشه و شوق داشته باشه چه بدش بیاد. مکسی که بدش بیاد راه هدایتش بازه. تمام این و روایات دیگه که اینجا چند روایات دیگه هم داریم، بزنین یه روایت دیگه هم بخونم که با همین تمام کنیم، چون یکی از سروران نشتن شما حق و ناس میکنین زیاد صحبت میکنین، بزنین نخونیم چون پیام دادن که ساعت ملتفت نبودن. خب اینا چی میشه تکلیفش؟ اینها تکلیفش همون تکلیفیه که ما الان در پیشیم، که با قلب حقیقت ادراک میشه، پذیرفته میشه و ازش اطاعت و تبعیت میشه. حالا توضیحش انشاءالله برای جلسه آینده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یه نکته با اینکه بحث تمام شد عرض کنم، اون چیزی که قلب را بیش از هر امری منشرح میکنه به اعتقاد ما ارتباط با اهل بیت. هیچ امری قلب را آماده پذیرش به این حد نمی کنه، به طوری که مثل یه شوینده بی بدیل می شویه می بره. یه بار عرض کردم سه نفر این ساحت رو در قرآن مثال زده، یکیش این خانوم، یکیش سحره حضرت موسی، سحره فرعون در مواجهه با حضرت موسی ادب و حرمت قائل شدن، نجات پیدا کردن. الا در روایت میفهمد وقد یا من انقذ السحره من بعد طول الجهود، اگر کسی در مدت ها همین الان گفتیم دیگه بلران علی قلوبهم، طول الجهود داشتن، یه عمری در انکار بودن، اون چیزی که قلب رو یه شستشوی اساسی میده تمام زنگارهاش میرزه، این مودته. اصلا این مودت نمیدونین چه کار میکنه. نمونه دوم، ملکه سبع. ملکه سبع وقتی که پیام حضرت سلیمان بهش رسید، اصلا این پیام حضرت سلیمان خیلی تحریک کننده بود، اعصاب خرد کن بود برای یک ملکه، برای پادشاه. چی نوشته؟ الله تعلو علی و ات، بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعلو علی و اتون مسلمین. شما خودتون پادشاه مقتدر ببینید، یه پادشاه یه مملکت دیگه این نامه رو براتون نوشته باشه، بر من نخواهید برتری پیدا کنین، با حال تسلیم بیاین پیش من. غلط کردی تو، میگه یا نه؟ درباری ها همینو گفتن، بعد بیرا گفتن غلط کرده. گفتش که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیه و اتونی مسلمین. بعد گفتش که ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، من تصمیم نمیگیرم تا شما هم نظر خودتون رو بدین. بعد اونا گفتن که بیجا کرده. قالو قرآن کتاب ادبه، این تیکه هاشو دیگه ذکر نمیکنه که. قالو نحنو اول، اصلا تحریکشون میکنه این نامه، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، می پوزشون رو به خاک میزنیم. ایشون چی گفت؟ گفت نه. و انی مرسلتون الیهم به هدیتن. هیچ پادشاهی حاضر نمیشه اینجا یه باج بده، باج داره میده دیگه. از ترسش بود؟ نه. از کجا میفهمیم از ترس نبود؟ وقتی که نامه رو میخواد بخونه میگه یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. خیلی نامه با کرامتیه، چون بسم الله الرحمن الرحیمش رو درک کرد. میگه این آدم یا آدم معمولی نیست، باید نسبت بهش خضوع داشت. عاقبت به خیرش کرد. در چه سطحی؟ میگه معیت با سلیمان پیدا کرد. و اسلم تو لله رب العالمین، نه و اسلم تو مع سلیمان. قرآن کتاب حکمت های دقیقه. نمونه سوم، زلیخا. یوسف خراب نکرد. گفتش بله من بودم که انا راوت تو ان نفسه فاستعصم. قبلا هم به خانوما همینو گفته و تو اون مجلس گفت بله انا راوت تو ان نفسه فاستعصم و الا امر الله چیم و الا لم يفعل ما امره ليسجنن ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. هیچ جا نگفت این، فقط یک جا تو هیجان اولیش، اونم صریحا نگفت یوسف به من طمع داشت. گفتش که چیه گناه کسی که ما جزاء من اراده به اهل کسوعا، هم یک کلم. بعد همونجا به خودش آمد، تو خانوما دیگه خودشو تطهیر نکرد، گفت بله من بودم. تو دربارم اونجوری گفت زالکل یعلم انی لم اخنه بالغیب، بداند یوسف، هیچ وقت پشت سرش ازش بد نگفت. همه جا پاک دامنیشو جار زدم، عاقبت به خیر شد. شوهرش هم عاقبت به خیر شد. قرآن این شوهرشو گزارش نمیده، ولی یوسف در اون صحنه 6 7 ساله بوده، 7 8 ساله بوده، این تو این سنین بوده. میگه که خانوم قال الذش تراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. معلومه این شخص، این برده، برده است دیگه، آدم سرراهی که آوردن خریدنش. ولی میگه حقایق وجود، این که گفتم رسول خودشون چی هن؟ حجت هن. خودش حجته. اکرمی مسوا اصا ان ینفعنا او نتخذهو ولدا. اصلا ننگ بود یک برده، برده آدم حساب نمیشد، برده رو ولد بگیریم؟ الله اکبر، خضوع میکنه. این یه صحنه. یه صحنه دیگه، خداوند از عظمت این شخصیت بروز داده که اصلا ماها اینطوری نیستیم. ما که فکر میکنیم مسلمانیم، یه کسی یک صحنه ناموسی براش پیش بیاد، خدایی نکرده چیکار میکنه؟ تا براش روشن شد چیکار کرد؟ اونجا آدم همه چیزو فدای حیثیت خودش میکنه، برو گم شو ببینم اینجا، از جای چشمم دور شو، گردنش همونجا بزنه، ناموسشه. بعدم یه آدم مطرحیه تو کشور، تا بعدا حساب زنه رو سر فرصت برسه، فعلا لاپوشینی باید بکنه دیگه. یا حداقل بگه خب تو غلط کردی، تو دست و پای این زن داری وول میخوری، یه طوری فرافکنی بکنه دیگه. یوسفو اعرض عن هذا، تو بزرگواری کن و استغفری لذنبك، تو خجالت بکش ای زن، انکه قطعا توی که فاسدی، معلومه این پاکه، اسمت از سر و روش داره میریزه. اینا خدا برای چی میگه؟ اینا اشاراتیه که توش بشاراتیه به این فرد، این عاقبت بخش. به اشارات قرآن صحبت میکنه. اینه برای این عرض کردم که اگر کسی طول جهود داشته باشه، طول گناه داشته باشه، ولی حرمت و ادب نگه داره، در قلب و جانش محترم بشماره، یوسف را. حالا شما ببینید ابا عبدالله رو چه کار میکنه؟ اکسیره تجربه فهمیده؟ دنبال هدایتیم دیگه، اسمش از این گذاشته کشتی هدایت، تجربه بخشه دیگه. این تیکه رو بعد در تکمله میگفتیم، اگر ثوابی داشت حرفهای ما و شنیدنمون، هدیه میکنیم به روح همه مؤمنین و مؤمنات، خصوصا روح مرحومه تازه گذشته، هدیه به ارواح مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات و این بانوی اهل ولا که مجلس به یاد ایشون هم هست. صلواتی با فاتحه قرائت بفرمایید.